و این تصادف رو بهترین مدلی که میخواد تقریر بکنه همین تقریر چند جهانی است. خب میبینیم خود این چند جهانی هم اولا علاوه بر مشکلات مختلفی که داره دوباره به اینجا میرسه که نیاز به یه تبیین نهایی داره، اما بهترین تبیین تبیین توحیدی است. این اولا مشکلات اونها رو نداره. چرا؟ چون این که موجود هوشمندی این رو طراحی کرده باشه به لحاظ حساب احتمالات این یکیه که یک بر یکه، یعنی 100%. ما تو تمام موجودات دیگه هم همینطوره. وقتی ما با یه چیز پیچیده‌ای روبرو میشیم که میبینیم نظاممند، همه چیزش روی حساب کتابه و میتونه یه هدف معین رو تأمین بکنه، همواره عقل ما حکم میکنه که یک طراحی داشته که این رو دقیق طراحی کرده، مواد مناسب رو به کار برده، این مواد به لحاظ کمیت، کیفیت، صورتبندی های خاص، قالبگیری های خاص، تنظیم این مواد با هم دیگر، مرتبط کردنشون تا اینکه بتونه هدف مطلوبی رو تأمین بکنه، همه اینا طراحی میخواد و نیازمند طراحی است. خب دیگه این جهان که از این جهات اصلا قابل قیاس نیست با امور دیگر. بنابراین بهترین تبیین تبیین توحیدی است که یک در واقع طراح هوشمند اینها رو طراحی کرده. حالا این تبیین توحیدی اولا به لحاظ حساب احتمال که نگاه کنیم یک در یکه، یعنی 100%. با هیچ مشکلی هم روبرو نیست، یعنی مشکلاتی که نظر چند جهانی داشت به لحاظ علمی با اونا روبرو نیست. مشکلی که ضرورت فیزیکی داشت که خودش تبیین خواهه، این اینجوری نیست، یعنی در واقع او میتونه واجب الوجود باشه، کمون که از نظر فلسفی هم بحث شده و واجب الوجود دیگه در واقع متبین به ذات هست. یعنی اگرم بگیم تبیین میخواد به این معنیست که میخوایم اینو توضیح بدیم، یعنی بدیهی موجودیست، یا اینه که این ممکن الوجوده نهایتا به یه واجب الوجودی باید ختم بشه، یا خودش واجب الوجوده دیگه متبینه به ذات هست. پس بنابراین از این جهت هم مشکلی نداره. مسئله دیگری که بسیار مهمه تو علم به خصوص این نکته رو مطرح میکنن بحث اصل سادگیست. قبلا هم راجع به اصل سادگی صحبت کردیم که یکی از ویژگی‌هایی که یک نظریه علمی باید داشته باشه اینه که ساده باشه، یعنی مفروضات چندانی نداشته باشه. یکی از اشکالاتی که آقای دیویس میگیره به نظریه چند جهانی همینه. میگه ببینید شما به خاطر اینکه یه خدا رو بذارید کنار بی نهایت جهان رو آوردید وسط.
درسته؟
در حالی که نظریه خدا این اصلا ساده است. خیلی ساده است. یک در راه هوشمند این کارو کرده. شما در هر موجود در واقع دارای نظم و قایتمندی همین تبیین رو داری.
میبینید بله.
این ساده ترین تبیینه و راحت تر از هر چیزی است که این تبیین. علاوه بر این مدلل است. علاوه بر این که تنظیم ظریف کیهانی ما رو به این جهت هدایت میکنه، این جداگانه هم به لحاظ فلسفی و الهیاتی ادله متعدد دیگری داره که اون رو پشتیبانی میکنن. مدلل هم هست.
یعنی
با هیچ اصل علمی هم تعارض نداره.
درسته.
هیچ چیزی در علم نیست که این رو با مشکل روبرو بکنه. نکته دیگری هم اینجا وجود داره و اون ضرورت فلسفیه.
درسته.
یعنی شما تبیین هایی که می آوردید همه تو دایره ممکنات بود. اصلا شما وقتی مثلا گفتید جهان به صورت تصادفی تنظیم شده، یه چند جهانی آوردید گفتید که میشه تصادفی اینجوری بشه، مثلا طبق اون چیزی که آقای بالتسمن گفته بود از برخورد تصادفی ذرات هر چیزی میتونه تحقق بپذیره، یکیش هم میتونه جهان ما باشه. خب سوال، خود اون ذرات
چجوری شکل گرفت؟
اونا کجا اومدن؟ نکته اصلی اینجاست. تصادفی که اینجا مطرح میکنن تصادف قائیه، نه تصادف فاعلی. یعنی اینطور نیست که به لحاظ هستی اینا تصادفاً هست شده باشن. همون ذراتی که میگه تصادفی آرایش پیدا میکنن یا به هر شکل دیگری تصادف رو توضیح بدید، سر اصل اون پدیده های اولیه، مواد اولیه، خود اون مورد سؤاله. اون رو نمیتونی بگید یه دفعه تصادفی پیدا شد. البته کسانی هم که اومدن گفتن تصادفی پیدا شد مثل آقای لارنس کراوس و اینا و گفتن از هیچ تصادفی به وجود اومد، ما قبلا بحثشو کردیم که آنچه اینا بهش گفتن هیچ نبود،
درسته.
چیزی بود.
بله.
و اون خودش تبیین خواهه. پس حتی تصادفی هم که اونا میگن بالاخره ریشه داره در یک امر موجودی که خود اون امر موجود به لحاظ فلسفی ممکن الوجوده، یعنی میتونست نباشه اما هست، و سوال میشه که چرا هست و این تبیین میخواد. از همه اونها تبیین های دیگر هم آخر سر منتهی میشن به تبیین توحیدی، و تبیین توحیدی است، تنها تبیین است که میتونه ضرورت فلسفی اینها رو هم حل بکنه و در واقع حرف آخر رو بزنه.
بله. خیلی ممنون جناب استاد شاکرین. اگر اجازه میفرمایید ما فرصتی از سایکانده محترم بگیریم تا لحظات دیگر انشاءالله ادامه برنامه رو با توضیحات استادی دنبال کنیم. الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رباب مهد پنج
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
ما برنامه امروز رواق معرفت رو در راستای تبیین دیدگاه توحیدی در حوزه تنظیم ظریف و پیچیده جهان با کارشناسی استاد شاکرین مباحثی رو شنیدیم و اشاره کردن این استاد که در بین تبیین های صورت گرفته مانند تبیین چند جهانی، تبیین تصادفی یا اون بحث ضرورت قوانین فیزیکی اشکالات و ایرادهای جدی و فراوانی وجود داره که ما به لحاظ علمی هم بخوایم تبیین کنیم، تبیین توحیدی و نگاه توحیدی بسیار راحت‌تر پذیرفته میشه، ضمن این که با مبانی دینی و الهیاتی و با بحث‌های مهم فلسفی و ضرورت فلسفی هم دیدگاه توحیدی سازگاره و ما را به این اصل میرسونه که در آغاز آفرینش به هر شکلی که علم خودمون رو تبیین کنه قطعاً واجب تعالی جهان رو محقق کرده و شکل داده و انکار وجود خداوند و به تعبیر فلسفه واجب تعالی اصلا از اساس مردوده و هیچ پشتوانه‌ای نداره. خب جناب استاد ادامه بحث رو در تبیین دیدگاه توحیدی بشنویم.
بله. ببینید پس تا اینجا این رو عرض کردیم که تبیین توحیدی بر اساس آنچه به عنوان یک نظریه مورد قبول یا یک نظریه برتر مطرح میشه، این با اصل سادگی سازگارتره و اصطلاحاً بهترین تبیین هست. از طرف دیگر مشکلات اون نظریاتو نداره. از طرف دیگر مدلل هست و ضرورت فلسفی رو هم حل میکنه. یه نکته دیگری هم اینجا وجود داره و اون گستره تبیینیه که تبیین توحیدی در واقع جنبه های تبیینی که میتونه حل بکنه دایرش وسیع تر از آن چیزیست که اون تبیین های دیگر مطرح میکنن. اگر اونها رو بتونیم مثلا تبیین به حساب
بیاریم،
مثلا ضرورت فیزیکی میرسه به یه جایی که دیگه نمیتونه تبیین کنه. یعنی اینکه اصلا چرا جهانی وجود داره، چرا این قوانین رو داره، چرا اصلا عرضم به حضور شما اصول اولیه حاکم هستن، چرا اصلا چیزی هست به جای این چی که نباشد، چرا این گونه نه آن گونه. همه اینها چیزی است که میمونه، ضرورت فیزیکی توش میمانه، زیرا طبق قوانین فیزیک اولیه میتونست جهان جور دیگری باشه. خب ولی نظریه توحیدی اون رو هم تبیین میکنه، اونم تبیین میکنه چرا اصلا جهان وجود داره، چرا اصلا هستی هست.
بله.
این از طریق واجب الوجود و علت هستی بخش این رو توضیح میده، ولی اون نظریات نمیتونستن اینو توضیح بدن. اونا تو یه جایی میامدن جلو توضیح میدادن برای ما، حالا درست یا غلط، اما یه جایی دیگه متوقف میشدن، یه حدی داشتن که از اون حد بالاتر نمیتونستن برن، ولی نظریه توحیدی میره تا آخر خط میره و همه رو توضیح میده. یا مثلا فرض کنید چند جهانی باز دوباره به همون سوالات برخورد میکنه. چند جهانی فقط برای ما توضیح میتونه بده که این جهان منظم چجوری منظم شده، تا این حد میتونه
جلوترش نمیتونه.
اما چرا اصلا جهان وجود داره دوباره میمانه توش، چرایی اصل وجود جهان رو میمانه توش. بنابراین به لحاظ تبیینی محدودیت داره. ببینید این محدودیت به طور کلی در یک جمله عرض کنیم، کلن تبیین‌های علمی محدودن.
بله.
یعنی علم، دانش تجربی یه حد و گستره‌ای داره، پا از اون نمیتونه فراتر بذاره. هرچی هم برای ما توضیح بده، به هر شکلی هر نظریه بیاد وسط، کاری هم به نظریاتی که تا کنون اومده نداره. بعد از این هم همینطوره، بعد از این هم همینطوره. یعنی ساختار دانش تجربی این مسئله رو داره، یه حدی داره، تا یه جایی میاد برای ما فقط میتونه توضیحات فرایندی بده، اما از یه جایی به بعد
نمیتونه،
کلن از دست او خارج میشه و نیاز به تبیین‌های فلسفی و الهیاتی هست و تبیین توحیدی در واقع این محدودیت رو نداره، از این مرز فراتر میره، گستره تبیینش فراختر هست و تا انتها میتونه در واقع برای ما توضیح بده.
درست. خب خیلی ممنون جناب استاد، ما حدود 4 دقیقه به انتهای برنامه فرصت داریم. اگه تکمیلی با توجه به این بحثایی که ما داشتیم در حوزه بحثای کیهانشناسی و نظریاتی که در این حوزه داشتیم یه جنبندی میخواید صورت بدید، که تلقی من اینه که تو این حوزه دیگه ما فکر کنم بحث رو به انتها میرسونیم و از مجال آینده وارد فضای جدیدتری نسبت به بحثای طرح شده داریم و ظاهراً بحث رو در حوزه دیگری از شاخه‌های علم باید دنبال کنیم. یه جنبندی اگر در این حوزه دارید اشاره بفرمایید که انشالله از برنامه بعد وارد بحث‌های جدید.
بله، ببینید ما در بحث‌های کیهان شناختی در واقع بحث رو با چند مدل دنبال کردیم. یه مدلی که میاد میگفت جهان آغاز نداره، یعنی ازلی است.
بله.
بنابر این نیاز به آفریننده نداره. اینو بررسی کردیم، هم به لحاظ علمی نشون دادیم که این دیدگاه
نادرسته.
از نظر علمی پذیرفته نیست و هم از نظر فلسفی اینکه اصلا بی ازلی باشه هیچ مشکلی نداره. اصلا خیلی فیلسوفان الهی و الهیون هم نظرشون این
همین
بوده که ازلی بوده، این هیچ آسیبی به خدا باوری
نمیزنه.
چه جهان ازلی باشه چه نباشه، به لحاظ وابستگی وجودیش، به لحاظ اینکه ممکن الوجوده به حق تعالی، هیچ مشکل ایجاد نمی‌کنه. ضمن اینکه ما در متون دینی هم مدل‌هایی از چند جهانی داریم.
بله.
از جهان‌هایی که در واقع میتونه حتی ما رو به ازلیت بکشونه. پس این مدل‌ها هیچ مشکلی در تبیین توحیدی ایجاد نمی‌کردن. مدل دیگری بود که آیه هاکینگ ارائه کرد که نه ازلیه نه آغازمند. اونم علاوه بر اینکه مشکلات بسیاری هم از نظر علمی داشت هم از نظر فلسفی داشت، باز همون پاسخ قبلی رو هم بهش میشه داد که خب حالا آغاز نداشته باشه ولی بالاخره ممکن الوجوده و نیازمند هست و میتونست نباشه. چرا هست؟ این سوال وجود داره و مدل بیمرزی نمیتونه این سوال رو جواب بده. این جواب فلسفی الهیاتی داره، دوباره میره توی پذیرش نظریه تویدی. بحثای دیگر این بود که میگفتن که حتی آغاز جهان رو هم میپذیرن، اما در واقع میخوان این رو به گونه توضیح بدن که خدا نباشه. اینجا با یه چالش جدی روبرو شدن و بحث تنظیم ظریف کیهانیه که فیزیک جدید آورده به میدان و بسیار بحث جذاب و جالبی بود. خواستن این رو هم حلش بکنن، حالا یا از طریق ضرورت فیزیکی یا از طریق چند جهانی. باز این هم دوچار بنبست تبیینی شدن و تنها راهی که این بنبست رو می شکند تبیین توحیدی.
خیلی ممنون. بله بحث بسیار جالبی است. حالا فارغ از اون بحثایی که ناظر به مباحث علمی ما دنبال میکنیم و تبیین علمی بحث، خود تبیین فلسفی این مقوله نیازمند اینه که این طیف از متفکرین وارد این فضای جدید بشن و با نگاه فلسفی آشنا بشن و مباحث متافیزیکی رو دنبال کنن، چرا که علم مثلا قابلیت طرح مسائل این چنینی رو نداره و در واقع عقیمه و پاسخگوی این سنخ از مسائل و سوالات بنیادین و اساسی نمیتونه باشه.
این اصلا علم تو خیلی مسائل خاص خودش هم نیازمند فلسفه است. چه برسه که بخواد در یک همچین
فضایی وارد بشه و تحلیل کنه. ولی بحث خیلی خوبی بود که در این چند برنامه در حوزه بحث کیهان‌شناسی شنیدیم و نقدی که به طیف ملحدان جناب استاد شاکرین اشاره کردن. انشاءالله از مجال آینده وارد بحث جدیدی در همین حوزه های علم جدید میشیم و رویکردهای دیگری رو که به سبب مباحث خاصی در حوزه های علم و شاخه های علمی طیف ملحدان مطرح میکنن رو دنبال میکنیم و نقدهایی که از اون منظر انشاءالله خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد شاکرین از حضورتون در برنامه امروز رواق معرفت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تو فرصت آینده همه شما رو به ایزد منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار.
آنچه شنیدیم برنامه رواق معرفت بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. بهترین ها رو از شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت برای شما عزیزان آرزو میکنیم. یکی از تأکیدات رهبر شهیدمون حضرت امام خامنه ای عزیز این بود که تلاوت سوره فصل رو فراموش نکنیم. در این شبها، در این ایامی که فرصت داریم، حتما شبی رو به تلاوت قرآن اختصاص بدیم و اون هم تلاوت سوره فصل.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغارم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل